بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی ما حدیث 108 از کلمات قصار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. 107 صبح خوندیم، 108 حالا میخونیم. و قال صلی الله علیه و آله و سلم الطائم الشاکر، الطائم الشاکر افضل من الصائم الصامت، من الصائم الصامت. مضمون حدیث معلومه، کسی که طائم باشه. طائم میگن کسی که در اینجا مراد به معنی مفطره، کسی که روزی نمیگیره میگنش طائم، ولی در لغت به معنی کسی است که حسن المطعم باشه، یعنی غذای خوب و مناسب در اختیار دارد. اینو میگن طائم، خوب خوراک میکند. در اینجا به معنی مفطره، شخصی که روزه ندارد اما شاکر است، از کسی که روزه دارد اما خاموش است، اولی از دومی افضل است، برتر است. از این حدیث و امثال این حدیث به حکم کلی استفاده میشه. بان این از اسلام اهمیت به نتیجه عمل میدهد، نه به ظاهر، به روح عمل، نه به جسم، به مغز، نه به پوست. یه نفر ظاهرن همه روز روزه میگیره، از نظر عمل شخصی روزه دار، جسم عمل دار، اما این خودش رو از خدا طلبکار میدونه. من با این مقام، با این عبادت، با این شخصیت در پیشگاه خدا دارای قدر و منزلت، در قیامت چنینم چنانم، دعا میکنم خداوند چنین باید بکنم، یا همچین. غافل از این است که این روزه هم که او میگیرد توفیق الهی است، باید تواضع کنند، شاکر باشد. گاهی روزه داره اما در باطن طلبکار. ولی شخصی روزه نمیگیره، یعنی روزه مستحبی، طائمه اما شاکره. اون روح عبودیت که تواضع، خضوع، تربیت، شکر در مقابل خداوند است، اون روح عبادت رو داره. البته عبادت مستحبی رو داریم بحث میکنیم، واجب حساب جدایی داره. اون طائم شاکر از این صائم صامت بالاتر. در احادیث صوم داریم که بسیار روزه گیرندگانی که بهره اونها از روزه همون تشنگی است و گرسنگی. کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع و الظما، فقط بهرش گرسنگی و تشنگی. و کم من قائم شب تا به صبح بیدار است و عبادت میکنه، قیام به عبادت داره، لیس له من قیامه الا السهر، بیخوابی، ولعنا و رنج و تعب. زیدش فرمود حبذا نوم الاکیاس و افتارهم، مرحبا بر اون خواب افراد باهوش و افتارشون. آدمی هوشیار متواضع، روح عبادت رو میدونه چیه، معرفتش نسبت به خدا خوبه، روزه مستحبی هم نمیگیره، نماز شب هم نمیخونه فرضاً، این در مقایسه با اون کسی که از عبادت شب جز بیخوابی بهره نداره و از روزه جز تشنگی و گرسنگی بهره نداره، اون افطار از این عبادت بالاتر. مهم اون نتیجه تربیتی عبادته، مهم اون جسمش نیست، اون حقیقت عبادته، اون حقیقت معرفته. منتها ایده هستن فقط به جسم میپردازن، خبری نیست. این نماز باید ناهی عن الفحشاء والمنکر، دیگه قرآن این حدیث نیست که بگید آقا سندش ثابت نیست یا دلالتش روشن نیست. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، دروغ که نیست. اگر من نماز میخونم مرتکب فحشاء و منکرم هستم، یا آیه درست نیست یا نماز من نماز نیست. آیه که درسته، پس وقتی صبر رو تقسیم میکنیم میفهمیم که نماز من نماز نیست. صورت عکس نقیز، کل صلاتن تنها عن الفحشاء و المنکر، فما لا تنها عن الفحشاء و المنکر فلیس بالصلات. اون نماز حقیقی نیست. بله یه چیزیست که اسقاط تکلیف قول بعضی ها میشه، اما اون نمازی که وقتی انسان مشغولش میشه، واقعا انسان گاهی مشغول نماز میشه، این در همون موقع نماز خطاها به نظرش میاد، اشتباهات به نظرش میاد، برمیگرده فلان، احساس میکنه این نماز واقعا به چشم میبیند تنها عن الفحشاء و المنکر، همون نماز عوضش میکنه. خب این نمازه، نماز روزه همینطوره، نماز همینطوره. روزی که پوسته تویی از مغز باشه، نمازی که پوسته توی از مرز باشه. تلاوت ربطال القرآن و القرآن یلعنو، قرآن خوندنی که این همه اجر و فضیلت داره، قرآن میخونه قرآن لعنش میکنه. قرآن برای این است که به هر آیهی میگذرد اندیشه کنه در معنیش. کلما مر به آیت فیها تخویف اسغو الیها مسامع قلوبهم، آیه عذاب گوشه جان بهش میسپرد، آیه رحمت است توجه بهش پیدا میکنه، آیات مبدأ حرکت میشه برای او. قرآن مایه حرکته. اگر واقعا کسی قرآن بخواند و قرآن مایه حرکت در اون نشود، واقعا بیچاره است. برای اینکه قرآن احسن الحدیثه، احسن الکلامه، مؤثر تر از قرآن نیست. اگر اون در من اثر نگذاره، کلام هیچ متکلمی اثر نخواهد گذاشت. قرآن خوندن با روح داشته باشه. حالا اهل علم باید خدا رو شکر کنن، قرآن میخونن میفهمن. بعضی از این عوامن التماس میکنن، میگن آقا یه قرآن معنیداری برامون پیدا کنید، یکی نمیدونم مفاتیح معنیداری برامون پیدا کنید. با چه زحمتی یه جمله معنیشو بفهمید؟ خب شما که الحمدلله معنیشو میفهمید، چقدر غنیمت. آیا موقع تلاوت قرآن اندیشه در معنی قرآن میکنید؟ دعا که میخوانیم عرض میکنیم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، گناهانی هست که جلو دعاها رو میگیره، نمیذاره به اجابت برسه. فکر کردیم چه گناهانی تحبس الدعاء، چه گناهانی تقطع الرجاء، چه گناهانی تنزل البلا، رو اینا فکر کردیم. خب اینا دعاست، دعا یعنی تربیت، قرآن یعنی تربیت، عبادت یعنی تربیت، یعنی آدم سازی. به الا همونجور که در حدیث که خوندم، اون صائم صامت خاموش بی معرفت صومش به اندازه افطار اون آدم شاکر ارزش نداره. این چند جمله در تفسیر این حدیث، چند جمله هم درباره وضع تاریخی امروز روز 19 دی صحبت کنم. روز 19 دی یه روز تاریخی است مخصوصا برای قم، برای انقلاب عموما و برای مردم قم و حوزه علمیه خصوصا یه روز تاریخی. شاد دی اون وقت قم نبودن. ما خب از نزدیک ناظر و شاهد بودیم. جریان از اینجا شروع شد که جمعیت طلاب دست جمعی حرکت کردن، از روز 18 دی حرکت کردن، 18 و 19 می رفتن خانه های مراجع و مدرسین و اینها، و از اینها درباره وضع موجود و تأیید امام قدس سره الشریف نظر آیون هم سخنانی هایی می کردن آتشین و حساب شده. اتفاقا صبح 19 دی بود آمدن منزل ما همین نزدیک، من دیدم جمعیت زیاده جا نمیشه منزل، گفتم بعد خیزید با هم دست جمعی میریم مدرسه. آمدیم اینجا، اینجا سالون پر از جمعیت شد، ایستادیم و صحبت کردیم و گفتیم بالاخره کارد به جان ما رسیده و بستخان ما رسیده. من این جمله رو گفتم که دیگه سازمان امنیت مقصد این جمله تأکید داشت و میگفت شما تحریک کردید. گفتم بالاخره اگر بنا هست ما بمیریم باید همه با هم بمیریم، اگر بنا هست زنده بمانیم و سر بلند باشیم همه با هم باشیم، یه عده رو بکشن یه عده رو چین باشیم، این نمیشه همچین چیزی. و عصر همون روز بود که در همین جا سر این چهار راه برخورد پیدا شد، طلبه ها دست جمعی میرفتند و مأمورین پلیس حمله کردند که اتفاقا عده آمدن توی مدرسه به اصطلاح پناه گرفتند و مدتی اینجا بودن. از در اینجا بعضی افراد شهید شدند و این شهادت جرقه عجیبی در انقلاب شد، این دیگه خاموش نشد. این شهادت تا 40 روز در جلسات بحث بود، تا روز 40 که 40 خیلی پرشوری گرفتن، دوباره به قدری 40 پرشور بود که حمله مأمورین شروع شد، این بار در تبریز ظاهرن بود و اونجا شهید دادن. بعد دو مرتبه برای شهدای اونجا 40 برنامه، 43 سلسله زنجیر مانندی شد و مناطق مختلف برکت در آمد. یعنی حوزه علمی قم ثابت کرد عملا، نه قودن، عملا رهبری انقلاب رو داره و امام قدس سره اگر این مسئله رهبری میکنن بر اساس احساسات مردم قم، مخصوصا حوزه قم، علت که اون روز من یادم بیشتر کسانی که در اینجا پلیس بهشون حمله کرد طلاب بودن، عمدتا طلاب بودن، مردم توده مردم هم بودن ولی در اقلیت بودن. بعد از اون تصمیم گرفتن قم رو آرام کنن، اسم 27 یا 22 نفر، حالا تردید از منه، در لیستی نوشتن کمی اینها باید از قم تبعید بشن که شبانه آمدند و افراد رو گرفتند و مال گرفتند و عده دیگری بودند، از آقایونی که میشناسید غالبا یا همه رو میشناسید، هر کدام رو به یه گوشه پرتاب کردند. شاید فاصله مکانی من از همه بیشتر بود. ما چابهار بودیم که دو شبان روز از اینجا رفقا که می آمدن تو راه بودن تا برسند به اونجا و از خلیج فارس بیرون چابهار تو دریای عمان، ساحل دریای عمان. در اونجا و بقیه من از کارهای بسیار خوبی که رژیم سابق انجام داد، این تبعید آقایم بود، مایه برکت شد برای این مملکت. در چابهار مثلا خبری نبود، کسی هم نمیرفت اونجا. خب ما اونجا گفتیم بیکار که نمیشه نشست و بریم مسجد رو، مسجد شیعه ها راه بندازیم، بیایید کتابخونه راه بندازید. گفتن ما منبر نمیریم، منبر نمیریم، نشسته صحبت میکنیم. نشسته صحبت کردیم و بعد یکی از بچه های ما میگفت، اونجا بودیم و یک زنی میگفت واقعا ما باید بریم دعا کنیم به شاه که این آقایون گرفت آورد اینجا، آباد شد اینجا. میگه جدی حرف رو میزد. پر از این تبعید که به کردستان یه جاهایی که خاموش بود اینا تبعید میکردن، به اونجا، اونجا رو شده ور میکردن. طبعا تبعید به جایی میکنن که خاموش باشه، جاهایی که داغه که تبعید نمیکنن. ولی همین تبعیدها باعث شد این جاها شده ور شد و راه افتادند و مناطق مختلف. و انصافا که این آقایون تبعیدی هام هیچ کدام خاموش ننشستند و هر کجا رفتن واقعا وظیفشون انجام دادن در یه مناطق مختلف. یه وقت دیدیم این تبعیدها باعث یه حرکت جدیدی شد، خیلی بهتر از مسئله زندان بود. زندان همه رو محدود میکردن یه جا، اما این بعض رو میفشندن همه جا. و بنابراین مسئله 19 دی واقعا یه روز تاریخی فراموش نشدنی است. 7 ماه هم بیشتر نگذشت، 7 ماه بود بعدش که به هم ریخت اوضاع. من یادم ما 7 ماه در تبعید بودیم، در چابهار و بعدم در مهاباد و بعد هم خوشمزه بود که جاها هم عوض میکردن. اینجا که حرکت شروع شد جاهای دیگه، اونجا جاهای دیگه، بعدم در انارک نائین. خدا میخواد بالاخره مسائل راه بیفته. آیون رو خیلی هاشون جا به جا کردن و همین جا به جایی باعث شد و بله که تغییرات زیادی پیدا شد. من یادم است ما میرفتیم چابهار یا برمیگشتیم، در موقع برگشتن رفتن به مهاباد، در مسیر راهمون از ایران شهر گذشتیم. آیت الله خامنه‌ای اون وقت در ایران شهر و آقای حجتی کرمانی دو نفر بودند و شبی اونجا بودیم و دور هم بودیم و سنی ها بودند و شیعه ها بودند و اونجا خیلی بحث های خوبی شد و کسی امروز رو باور نمی کرد در اون موقع و در اون شرایط. به هر صورت این با ثمر شد، با ثمر شد. بعد از 6-7 ماه اوضاع به هم ریخت و دیگه چیزی نگذشت که داستان 22 بهمن پیش آمد و انقلاب به تمام معنا پیروز شد. البته مسئله به همین سادگی نبود، قربانی های زیادی داده شد و شکنجه های زیادی بود. همش مثل تبعید ها نبود، تبعید هم توامه با شکنجه خیلی هاش بود. حالا صحبت این است که خداوند در قرآن مجید می فرماید ما شما رو حکومت در عرض دادیم، لننظر کیف تعملون، تا ببینیم حالا شما چی می کنی، کار به دست شما آمد چی، آیا این میراث بزرگ که به دنبالشم اون همه شهیدان جنگ تحمیدی، آیا این میراث بزرگ رو میتونید حفظ کنید یا نه با اختلافات و خدایی نکرده خط و خطوط ها و من سه جمله عرض کنم این بحث رو تمامش کنم. جمله اول این که آدم عاقل کسی است که بر حوادث پیشی بگیره. من منتظر باشم امروز چه خبر عکس العمل نشان بدن این فایده نداره. کسی که ابن یومش باشد این از مسائل عقبه، باید بر حوادث پیشی بگیره. باید ببینیم فردا دشمن چی میخواد بکنه، از حالا به فکر فردا و فرداها باشه. الان دشمن با اون تجهیزات بی سابقه آمده در خلیج فارس، این دفعه تمام ممالک اسلامی در خطره، تنها ایران و انقلاب ایران نیست، همه جز. آیا باید بنشینیم ببینیم دشمن چه میکنه، بعد فکر کنیم، یا از حالا بنشینیم حساب کنیم اینا برنامه هاشون برای آینده چیه، برای اسرائیل چیه، برای ایران چیه، برای عراق چیه، برای عربستان سعودی، برای حجاز پایگاه های اصلی اسلام چیه؟ از حالا باید فکر کنید. انسانی پیروز است که فکر فردا باشه نه فکر امروز، و خطر تابیخ گوشه و تو قلب ممالک اسلامی، تو قلب سرزمین وحی اینا نفوذ کردن. نقشه هم یه نقشه ساده نیست، خیلی ساده اندیشیست و آدم خیلی خوشباوری باشه که خیال کنه فقط مسئله کویته. اینا پنجشون فعلا با این بهانه بند شده اینجا، حالا تا چه اندازه مجال پیدا کنند و مقاصد خودشون رو در این منطقه از دنیا که شروع به حرکت کرده و حرکات اسلامی در سرزمین های اشغال شده مناطق دیگر راه افتاده چی بکنن، این بسته به این است که عکس العمل ها چی باشه. ببینن مردم تا چه اندازه ایستادن اونا هم نشینی میکنن. نه، مردم مشغول جنگ با همه، اونا پنجهشون رو محکمتر میدن. یه نکته است که باید انسان از حالا فکر باشه این فردا و پس فردا چه خبره، لااقل با احتیاط و با احتمالات نسبت به آینده نگاه کنه، اعداد قوا کنه. نکته دوم، جمله ایست که من گاهی به بعضی از دوستان گفتم اگر ما مرد دین باشیم یا دنیا، یه جو عقل داشته باشیم یا یه جو دین، به ما میگه امروز روزی نیست که شماها با هم اختلاف داشته باشید. اهل دنیا باشیم والله راهش اینی، اهل دینم باشیم عقل یه جو دین یه جو اجازه نمیده. حالا چی فکر میکنن بعضی ها که در یه چنین شرایطی برمیدارن اون چیزها رو مینویسن، پخش میکنن، منتشر میکنن. حالا از یه نظرم گاهی آدم فکر میکنه بد نیست که خب نشون بده هر کسی چی کار است، مردم شناخت بیشتر در باره همه پیدا بکنن. از یه نظرم بد نیست، شاد لطف الهی باشه. ولی امروز روزی نیست که با این وضع ما بیاییم و یه مسائل اختلاف انگیزی رو. نکته دیگر اینیه، بالاخره هر جمعیتی یه محوری میخواد، در شرایط فعلی محوری که مردم دارن قرآن و اسلامه، از نظر اصول کلی و انقلاب و از نظر شخصی هم مقام رهبری که حلقه اتصال بین همه صفوف میتوانه باشه. همه پذیرش درباره او دارن، اونهایی هم که به قلب نداشته باشن به زمان دارن، و خب این خودش وجود یه همچین مقامی، خود این خیلی حل مشکل میکنه، خیلی مفیده. اصلا فلسفه اصل این قانون اسلامی و اون همه احترام که به مقام ولایت فقیه گذاشته میشه، فلسفهش این است که یه پناهگاهی باشه برای حل مشکلات، برای حفظ انسجام وحدت خب اینا یه مسائلی است که دیگه اشارات که من میکنم درش کافی باشد و احتیاج بشد و بحث نداشته باشه. به هر حال از خدا میخواهیم که انشالله بتونیم وظیفه‌مون رو در این شرایط انجام بدیم. و اما بحث اصولمون رو درباره تنبیه بیستم استصحاب و بحثی که درباره قرعه داشتیم من امروز فشرده تمام میکنم که شنبه انشاءالله بریم سراغ تعادل و ترجیح مطالعه میفرمایید. منتها بحثمون طبعا فهرستواره، اون نقاط حساس مسئله رو اشاره میکنیم و بعد نسبت استصحاب و قرعه و بقیهش هم مطالعه میکنید. با این اشاراتی که میگم سرنخ ها روشن میشه، سرفست ها روشن میشه. گفتیم برای توضیح این مسئله که چه نسبتی قرعه دارد با استصحاب باید چند نکته روشن بشه. نکته اول، قرعه دارای چهار دلیل است. دلیلی من کتاب الله است که آیه زکریا و آیه یونس دیروز اشاره کردیم، و دلیل دوم از روایات کثیره است. روایات قرعه دو دست است. یکی روایاتی است که عام، یعنی تمام موارد قرعه رو شامل میشه. ما از این دسته اول در قواعد الفقهیه در قواعد قرعه 12 تا روایت جمع کردیم، 12 روایت درباره عمومات قرعه. و اما روایات خاصه که در موارد خاصه وارد شده، مثلا در مسئله میراث، میراث خنسا، آیا به اندازه مذکر یا مؤنث یا قرعه؟ در مسئله ولد شبهه به کی ملحق بشه، به این یا به اون؟ در مسئله غنم موتوعه، در مسئله نذر، نذر کرده یکی از غلامانشو آزاد کن، از عبیدش آزاد کدام قرعه؟ موارد خاص وارد شده غیر از اون 12 روایت عام، موارد خاص هم داریم که عشر طوائف ما در قواعد نفی کردیم. یه طایفش مال میراثه، یه طایفش مال ولد شبهه است، یه طایفش مال قلم قنم موتوع است، یکیش مال نظره، هر کدامش مال یه چیزیه دیگه، عشر طوائف. خب مجموع این طوائف دهگانه و اون 12 روایات عام روایت متواتری میشه. قرآن را میتوانیم ادعای تواتر روایات درش کنیم. وقتی عام و خاصش رو هم بریزیم خیلی میشه، خیلی زیاد میشه. فعلا هازا دلیل دوم که مهمترین دلیل قرآن هست، روایات عامه و خاصه است که تبلغ و حد تواتر. دلیل سوم دلیل بنا و قلاص، نه دلیل حق، تواتر اجمالی هست بعد. و دلیل سوم هم بنا و قلاص، و قلا در تشاح تنازعهایی که هیچ راه حل نداره قرعه میزنن. مثلا در مسئله تقسیم کردن اموال مشاع، زمین مشاع میخوام تقسیمش کنیم، به 10 قطعه تقسیمش کردیم، هر کی میگه این قطعه به من بده، اون قطعه به من، اون قطعه به من، چیکار کنیم؟ همه عقلا در اینجا قرعه میزنن در تقسیم اموال مشاع، تقسیم ارثیه ها، مال ارثی میخوام تقسیم کنیم، قیمت هم گذاشتیم رو این قالی ها، این قالی 1000 تومن، 1500 تومن، اون 2000 تومن کارشناس آوردیم، حالا کدامش به کی بدیم؟ دعواست دیگه، قله باید بزنیم، این به نام زید و اون به نام عمرو رو قیمتش هم گذاشتیم و عادلانه. در بین اخلا قرعه زیاده در مواردی که تنازع و تشاحی ممکنه واقع بشود، هیچ راهی هم برای حل نیست، اولویت هایی هم در اونجا نیست که ما اولویت رو معیار ترجیح قرار بدیم، قرعه میزنیم. اجماع هم که در مسئله هست، البته اجماعش تشریفاتیه، چون اجماعش مدرکی هست، بردباخت نیست. یعنی چه بردباخته؟ ایشون میگم بود چه؟ گمار عرض نکردم، قرعه عرض کردم. ایشون رفتن در عالم گمار. صحبت این است حقی همه اینجا دارن، میخوام ببینیم چه رقم تقسیم کنیم که دعوا توش نشه، میام قرعه میزنیم. و اما خوب معنی قرعه اینه، پس این ادله اربع اجمالا معلوم شد. این نکته اول. نکته دوم، موارد قرعه در نزد عقلا فقط تنازعه، تشاهه یا چیزی که مزنه تنازعه. الان دوا نیست، همه برادرها با هم خوبن، ولی اگر ما قرعه نزنیم فردا دعوا میشه، جای دعواست. باید در تقسیم ارثیه یا ایمان قرعه بزنیم. وقتی میخواییم حیوانات رو تقسیم بکنیم، نمیدونم گوسفندان رو تقسیم بکنیم، قالی ها رو تقسیم بکنیم، اموال رو تقسیم بکنیم، چیکار کنیم؟ راه جز قرعه نداریم. عقلا تنها در موارد تنازع، حالا تنازع همه جا، اونجایی که به من بحث بسید اونا قرعه میزنن، ولی در شرع دایرش وسیع تره. گاهی شرع محدود میکنه کار عقلا رو، گاهی توسعه میده. از جمله جاهایی که توسعه میده قرعه است. قرعه در یه جاهایی بوده که بحث عقلا نیست، تنازع هم نیست، مثل غنم موتوه. غنم موتوه تنازعی درش نیست، تنازع نیست. در این حال دو روایت داریم، ولو روایات از نظر سند مورد بحثه، اما ادعای اجماع یا لا خلاف شده مفتابه. در قنم موتوعه همه فتوا دادن، روایات معمودون به هاست، دایره وسیع تر شد از دایرهی که عقلا برای قرعه قائل هستن. پس از جمله جاهایی که چیز شده توسعه داده شده. و ضمناً از روایات قرعه استفاده می شود که قرعه دو قسمه. یک قسمش اونجاییست که واقع ثابتی نداره، واقع ثابت نداره، قرعه برای رفع تنازعه، مثل همون مسئله عتق عبید. من نعز کردم یکی از این عبید رو عتق کنم، واقعیت نداره، همشون مثل همه. با قرعه تعیین میکنم اولی باشه، دومی باشه، سومی باشه، این یه واقعیت مجهولی که نداره بگم یکی از اینا واقعا معتقد، من نمیدونم. اما مثلا گاهی واقع مجهول نداره، گاهی واقع مجهولی میخوان کشفش کنی. کل غنم موتوع واقعا یه غنم خاصیه، با قرعه میخواییم. یا ولد شبهه واقعا بچه یکی از ایناست، واقع داره اما مجهوله، نمیدونی. شاره میگه با قرعه کشف کن. بنابراین گاهی لیس له واقع اون مجهول فقط برای رفت تشاهه، اما گاهی هم واقع مجهول داره. و عجب این که اون دعایی که در قرآنه، یکیش از قبیل اولیه، یکیش از قبیل دوم. آیه زکریا واقع مجهول داشته یا نه؟ نداشته دیگه. همه عباد بنی اسرائیل حق داشتن متکفل بشن برای اینکه مریم نظیره بیت المقدس بوده، نذر شده بود که برای بیت المقدس خدمتگار باشه. حالا کی سرپرستی کنی؟ یکی از متولیان بیت المقدس، فرق نمی کنه واقع مجهوله. حالا اونا اولویت زکریا قبول نداشت، پس واقع مجهولی نداشت. اما در قضیه یونس به واقعی داشته، عبد عابد کیه؟ عبد عاصی کیه؟ چون داره در روایات دنبال این میگشتن که این عابقی در اینجا هست، اشاره به شایسته تر غیر از این است که واقعا حق مال اون بوده و شک کردیم، نمیدانیم که کی. اصلا هنوز قیمی نداشته، قیم حالا میخوام تعیین کنی. بله نه، بله این است که ایام یک شد و مریم ایام زکریا شایسته تر بود از نظر نبوت، ولی از نظر چیز نگهداری مریم معلوم نیست دیگران کمتر بودن. یعنی کفالت مریم شاید دیگران هم مثل زکریا به همون اندازه در تربیت و حفظ و نگهداری مریم میکوشتن. زکریا مقامش بالاتر باشه دلیل نیست که برای کفالت هم احق از دیگران باشه. علا کل حاله نه، اون مقام نبوتش علمیتش مثل اینکه از قیمی میخوام تعیین بکنیم برای یه بچه. دو برادر داره، یکیش عالم تره، یکیش دلسوز تر. حالا حتما عالم تره انتخاب کنیم برای قیمه بچه حسابی، نه لزوم نداره. در هر صورت خداوند میخواست به نام زکریا بیاد. و اما ما معتقدیم استخاره یکی از شعب قرآن است. حالا وارد استخاره نشیم، استخاره کنید که فعلا استخاره نکنیم چون وقت نیست. حالا اجازه بدید سوال بود بعدن من این فهرست این مسائل رو دسته. یعنی شما خیال میکنید سوال رو باید از جبر و مثلثات در اینجا بکنید جز درس نباشه؟ شما میگن جز درسه، سوال باید جز درس باشه، خارج از درس نباشه. بسیار خوب. و اما نکته سوم، روایات ما دو دست، از بعضی از این روایات استفاده می شود ملاک حجیت قرعه اماریت آن. 4-5 تا روایت داریم که میگه هر قومی کارشونو به خدا بگذارن و قرعه بزنن، اون چه حق واقعیست با قرعه نشان داده می شه. الا خرج سهم المحق. 4-5 تا روایت به این مضمون داریم که من اینها رو در قواعد تحت شماره های روایت 1-3-7-8 شماره که خودم گذاشتم اونجا 12 روایتی که ذکر کردیم، روایت 1-3-7-8 و بعضی دیگر از این روایات، مجموعا 5 تا روایته که دلالت داره که این اماره است، حجیتش به ملاک اماریت. اما بعضی از روایات صریح هست در این که حجیتش به ملاک عدالت، عدالت نه کاشفیت، یعنی دعواتش در نمیاد. پس از تعدادی از این روایات استفاده می شود ملاک حجیت قرعه کشف واقعیت، و از بعضی استفاده میشه نه ملاکش و فلسفهش و مصلحتش اون حفظ عدالت. و به عقیده ما جمع بین اینها ممکنه منافات نداره. چرا؟ چون گفتیم دو رقم خوده، اونجاهایی که واقع مجهول دارد اونجا به ملاک کشف واقع، اونجاهایی که واقع مجهول نداره به ملاک عدالت. در مسئله ولد شبهه واقعا مال یکی از اینهاست، قرعه کاشفه. ولی در مسئله نظری که برای عتق یکی از عبیدش کرده عدالت ایجاب میکنه، قرعه بندازه دلشون رو نشکنه، ما قرعه میندازیم به نام هر کی در آمد او آزاد بشه. این یه نوع عدالت، ثمرش میرسیم عرض میکنمش. و بنابراین از این روایات استفاده میشه که قرعه امارت در جاهایی که واقع مجهوده. و جالب این است که دعاهایی داریم که برای موقع قرعه بخونید. دعاها واجب نیست، سبه، ولی لحن دعاها این از خدایا بین لنا امر هذا المولود، خدایا این بچه رو روشن کن مالکیه. اگر برای کشف واقع نیست چرا دعا میکنی؟ بین لنا امر هذا المولود. یا مثلا در بعضی از دعاهای قرآن اینطوری میخوانیم: اللهم رب السماوات السبع ایهم کان الحق له فعده اله، خدایا این دو نفر که سر این بچه دعوا دارن، اللهم رب السماوات السبع ایهم کان الحق له فعده اله، هر کدام پدر این بچه است بهش برسون. اینا دلیل و این است دعای علکی که نمی کنه. لابد این کاشفیتی داره، روایت داریم حتما به واقع میرسه اگر تفویض امر الله کنن و بنبست مطلق باشه. این نکته چندم بود. سوم و اما نکته چهارم این است که در هیچ یک از روایاتی که ما داریم در باب کلمه مشکل نیست. القرعه لكل امر مشکل این تو زبون هاست، تو بعضی کلمات علما، اما در متن روایات کلمه مشکل نیست، بلکه کلمه مجهوله. القرعه لكل امر مجهول. حالا این مجهول چه مجهولیه؟ یعنی مجهول از نظر حکم واقعی یا مجهول از نظر حکم واقعی و ظاهر؟ آیا مجهول واقعی یا مجهول مطلق، اما ظاهری و واقعی؟ البته حکم من در اینجا میگم خوب شد سوال کردم، میگن حکم یا موضوع؟ حکم یعنی حکم جزئی، حکم جزئی یعنی موضوع، نه حکم کلی. حکم این بچه چیه؟ حکم جزئی منظور میگن، یعنی موضوع. پس مال جاهاییست که مجهول است حکمش، حکم جزئی است، چون در موارد شبهات موضوعیه حکم جزئی مشکوکه، حکم کلی مشکوک نیست. در این جاها مجهول مطلق یا مجهول من حیث حکم الواقعی، نه مجهول مطلق یعنی نه حکم ظاهری نه حکم واقعی. معنیش چی میشه؟ معنیش این از قرعه امارتون حیث لا اماره ولا از، حتی اصول عقلیه، حتی براعت عقلیه، حتی استثناء. این که از کردم پایه بحث ما اینجا روشن میشه. برای همین است که وقتی ما فهمیدیم موضوع قرعه عبارت است از جایی که مجهول باشه من جمعی الجهاب، مسئله کاملا روشن میشه. و اما پنجمین و آخرین مطلب این است که قرعه اگر به این صورتی که معنی کردیم باشه، تخصیصی بر ادلش وارد نشد. هیچ، با اینکه شما بحث رو ببری جایی که نه حکم واقعی معلوم، نه حکم ظاهری معلوم، نه اصول لفظیه، نه اصول، هیچی نیست و قضیه هم زمین نمیشه به ماله. مثل بچه نمیدون مالکیه، قنم موتوه نمیدون چکار کنیم، همش که نمیدون آتش بزنیم، تخییر هم که نمیشه چکار کنیم، لابد در اینجا باید قرعه بزنیم. بنابراین دلیل قرعه در جای خودش حتی یه دونه تخصیص هم ما سراغ نداریم فعلا، تا چه رسد به اینکه مهمونه به کثرت تخصیصات باشه. با این پنج نکته ای که گفتم، سه چیز ظاهر شد: یک، وجه و تقدیم القرعه علل استصحاب، ببخشید وجه و تقدیم الاستصحاب علل قرآن و ورودهی علیها، ورود استصحاب علل قرآن مما ذکرنا، این امر اول ظاهر شد. امر دوم عدم و تخصیص القرآن. امر سوم القرآن تو امارتون در اون جاهایی که واقع مجهول دارد، منتها به شرط این که هیچ اماره دیگری نداشته باشیم و هیچ اصل دیگری. حالا شرح بیشترش انشاءالله خودتون مطالعه میکنید و امشب هم بحث عقاید هست و شنبه هم میریم انشاءالله سراغ مسئله تعادل و ترجیح.